صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير موفق ومعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء وعجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والمستشهدين بين يديه. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بمولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد. تسلای قلب داغدار ولی نعمتمون شب شام غریبان سید الشهداست، تسلای قلب صاحب عزا حضرت صاحب الزمان صلوات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. آیات ابتدایی سوره مبارکه اسراء یا بنی اسرائیل پیشگویی از قرآن کریم هست نسبت به فساد قوم یهود. آیه شریف تعبیر بعثنا دارد، یعنی مبعوث می کنیم ما، از آنجایی که امت مبعوثه در کلام رهبر شهید و رهبر حی و جانشین خلفشون به زبان مبارکشون جاری شده، تیمنن تبرکن این آیه که تشابه دارد و این لفظ تکرار شده براتون انتخاب کردیم برای شروع کلام. مسلماً آنچه که ذهن ما هستش از نزدیک 120 شب بودن در خیابان و مجاهدت شما امت مبعوثه، اگر ما بخوایم منبرایی که تو این 110-120 روز گفتیم برای شما خلاصه هم کنیم، بگیم در یک شب گنجایشش نیست. لذا فشرده باید بیان کنیم و حقش هم ادا نمی شود، اما انشالله که خدا توفیق بده بتوانیم آنچه که مورد رضای صاحب از زمان هست از زبان این کمترین جاری بشه. اگر دوستان سوالی، پرسشی، مطلبی داشتن، انشالله بعد از جلسه، نشد از طریق فضای مجازی، اون کانال هایی که هستش، منبرها بارگذاری شده، میتونن دوستان کامل مباحث رو پیگیری کنن. ما اجمالا چون یک شب توفیق حضور در جمع شما خوبانا داریم، مختصر باید بگیم و رد بشیم. آیه شریفه میفرماید که بنی اسرائیل دو بار در زمین فساد میکنن و خدا یک امتی رو از عباد خودش، عباد لنا تعبیری هستش که به خودش نسبت میده. امروز روز شهادت سید الشهدا، تو سوره مبارکه فجر میفرماید فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. این تشرف، اون نسبت، یای نسبت، یا اون نا دلالت بر تشرف و شرافت میکنه، یعنی به خودش خدا داره نسبت میده. فادخلی فی عبادی، بندگان من. اینجا هم به خودش نسبت میده، عبادنا. یه عده از بندگان من، بندگان ما مبعوث خواهند شد و اینها در مقابل این یهودی های مفسد فی الارض برخورد شدید خواهند کرد. از آنجایی که اعتقاد ما اینه که ما در مقطع آخرالزمان به سر میبریم، حدسمون اینه، تفاعل به این میزنیم که از عمر دوران غیبت حضرت دیگه چیز زیادی نمانده باشد. احادیثی که درباره آخرالزمان هم آمده گواه این مطلب هست که ظهر الفساد فی البر والبحر، دریا و خشکی پر از آلودگی و گناه و فساد میشه. میبینید دیگه فساد عالمگیر شده. تعابیر دیگه زیاد هست که مثلا داره که تشبه النساء بالرجال، تشبه الرجال بالنساء، زنها قیافه هاشون شبیه مردا میشه، مردها شکل زنها میشن. یعنی نگاه باید کنی، شاید تشخیص بدی که این کسی که الان داره میاد جلو تو مرد هست یا زن هست. اینا از علامتهای آخر و زمان گذشته ها این چیزا نبوده. یار امتهای اسلامی همیشه قداست مطرح بوده، بزرگ بوده. بعد از ارتباطی که در این آخرالزمان برقرار شد و این بحث غرب زدگی و رفت و آمدهایی که بیش آمد، شبکه های اجتماعی این قضیه رو جا انداخت و این فسادها این گونه برپا شد. قبلا این چیزا نبوده، لذا ما اینها رو از علائم آخرالزمان داریم میبینیم. فرمودن مردها بی غیرت میشن، زنها بی حیا میشن، زنها مرکب سوار میشن، موتور سواری میکنن. قدیم این چیزا نبودش. و فسادهای زیادی که بیان شده، رشوه خواری، آلودگی، آسمان تیره و تار میشه. حالا اینجا کنار دریا خوبه، اما شهرهای بزرگ ببینید غالبا میگن آلودگی هستش. اینا قدیم نبوده، شاید 50 سال 40 سال پیش اصلا این روایت ها رو میخوندن نمیدونستن چطور معنا کنن، یعنی چی آسمان تیر از همیشه. الان میبینیم که میگن آلودگی، آسمان همیشه تیر است. این همه سوختهایی که میسوزه و جمع میشه، فضاها آلوده میشه، اینا همه مال این زمان ما هستش. لذا امید داریم که این امت مبعوثه که قرآن گفته بر ما منطبق باشد و ما لیاقت داشته باشیم، مصداق این آیه باشیم، که این آیه محقق است، آیه قرآن است، از کلام خدای متعالی که و من اصدق من الله قیلن، کی از خدا صادق تره تو گفتارش، تصریح کرده یه عده از بندگان من میان این یهودی های مفسد فلعرض که زمینو دارن به فساد میکشن، جنایت کارن، اینا رو نابود میکنن. انشالله که این امت مبعوثه این امت ایران باشد. خب غرض این که تیمن جستیم به این آیه شریفه و مباحثمون رو دنبال کنیم. خب طبیعیه که اگر این امت مبعوثه هستش چرا کارش تمام نمیشه؟ عزیزمون گفتن چله سومو داریم تمام میکنیم، چرا چله اول کار تمام نشد؟ چرا چله دوم کار کشیده شد؟ چرا به چله سوم داریم به اتمامش میرسیم؟ چرا کار تمام نمیشه؟ مشکل کار کجاست؟ چرا اینقدر طولانی باید بشه؟ اگر امت مبعوث است یعنی خدا مبعوثش کرده، یعنی دست اراده خدا پشت سرشه. خب وقتی اراده الهی پشت سر یک قومی قرار بگیره باید کار رو تمام کنن، چرا کار تمام نمیشه؟ این نشون میده که اشکالاتی تو کار هست، موانعی هست، باید این موانع رو پیدا کنیم، برطرف کنیم. یکی از این موانع اینه که این امت مبعوثه جمع شدن این 120 شب، اما تضرع و بکا نداشتن. شما یه دهه تضرع کردین الحمدلله، بعضی شبا هم قبلش من توفیق داشتم یه چند شبی اینجا تو ماه رمضان آمدم خدمت دوستان دیدم، ولی اکثر این 120 شب بدون تضرع و بکا گذشته. جمع شدین، شعار دادین، سرود خوندین، حماسه به خرج دادین، اینا خیلی ارزشمنده، پرچم تکان دادین، اما تضرع و بکا نبود. امام صادق علیه السلام فرمودن که همین بنی اسرائیل اینها به خاطر خطاهاشون به 400 سال عذاب خدا بر اینها مقدر کرد. از اول اینها امتی بودن که ناسفاس بودن، با اینکه خدا لطفشو بر اینها زیاد قرار داده و فضل نابنی اسرائیل تو قرآن آمده، اما این نعمتهای خدا رو کفران کردن، حقشو ادا نکردن. امام صادق فرمودن که 400 سال عذاب بر اینها مقدر شد به خاطر سرکشی و طغیان و خطاکاریشون. 230 سال عذاب شدن، فرائنه بر اینها مسلط شدن. یسومونهم سوء العذاب، آیه شریفه این فرماید یسومونکم، شما رو عذاب چر کردیم. یعنی همونطوری که گوسفندی که میگن توی چمنزار و تو علوفه بچره خودش بخوره، میگن این زکات به حیوانی میخوره که خودش میچره. اگه علوفه براش میخری میریزی زکات نمیخواد بدی. تعبیر چر میارن براش، یعنی خودش میچره میخوره. خدا میگه یسومونکم، فرعون های زمان شما رو عذاب چر کردن، مثل حیوانی که تو مرتع میچره شما رو تو عذاب چروندن، از بچگی تا بزرگ شدید تا بمیری. یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، پسراتون رو میکشتن، مردانتون رو میکشتن، زناتون هم میبردن استفاده میکردن. این حقارت نیست، این بدبختی نیست، این نکبت نیست، این ذلت نیست. می فرماید و فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، این بلای عظیمی بود که به خاطر نافرمانی ها بر سرتون آمد. خدای ظالمینی رو فرائنه رو بر شما مسلط کرد. خب میگه اینها دیگه به تنگ آمدن، بعد از 230 سال عذاب کشیدن. حضرت میفرماید 40 صباحاً 40 روز زجو و بکون، زجه زدن گریه کردند. در اثر اینها خدا باقی مانده عذاب بر اینها بخشید، منجی عالم رو براشون فرستاد، موسای زمان رو فرستاد و فرائنه رو در دریا غرق کردند، بنی اسرائیل رو نجات دادن. تمام شد، همه اون مصیبت ها تمام شد با 40 شب، با 40 روز، 40، یه 40 زجه و بکا کردن. اگه ما یه 40 این خیابانمون و میدان خیابان و زجه و بکا می کردیم، کار تمام می شد به فرموده امام صادق. فرمودن و کذالک انتم، حال شما هم مثل بنی اسرائیله. اگر می خواین از این گرفتاری، بلا و بدبختی، غیبت و نبودن امام و نبودن حکومت الهی نجات پیدا کنید، اگر می خواین از طاغوت های زمان بنی امیه ها، بنی عباس ها، از این طاغوت ها نجات پیدا کنید، باید 40 روز زجه و ناله کنید. یعنی حداقل 40 روز. پس اشکال کار اون یکی اینه که این 40 روزی، 40 هایی که گذروندیم با زجه و بکا نگذروندیم، و الا کار به فرموده امام صادق تمام می شود. نه تنها پیروز میدان می شدیم، نه تنها نابود می شدن این مستکبرین عالم، این خونخاران عالم، بلکه امام عالم می اومد، منجی می اومد، مصلح می اومد. کار عالم اسلام می شد، نه کار این مملکت و جبهه مقاومت، کار عالم اسلام می شد. پس کم گذاشتیم توبه و استغفار کنیم. مطلب دیگه این که از جمله کارهایی که باید میکردیم استغاثه بود. استغاثه نکردیم، به امام زمانمون توسل نکردیم، الغوث الغوث نکردیم، به خدا در خونه خدا اینگونه استغاثه نکردیم. تو آیات شریفه اومده از تستغیثون رکم فاستجاب الله لکم. یاد کنید اون وقتی که استغاثه کردین، وا اغوسا گفتین، فریاد کشیدین، طلب فریاد رس کردین، خدایا به فریاد ما برس، امام زمان به فریاد ما برس. فاستجاب الله لکم، خدا اجابت کرد. یعنی اگر شما هم اهل استغاثه بودین، خدا براتون اجابت میکرد. کم گذاشتیم، توبه کنیم، جبران کنیم. دیگه چه کردیم؟ فرمودن تقوا، ورع، پاکی، اینا اگر اهل تقوا بودین، خدا برکات از زمین و آسمان براتون نازل میکرد. تقوا رو رعایت نکردین. تو نقل آمده که اجتمع قوم یذکرون الله، یه عده جمع میشن مثل شما، یاد خدا میکنن. اعتزل انهما دنیا و شیطان، شیطان از اینا فاصله میگیره، دنیا از اینا حریم میگیره. شیطان صداش در میاد، میگه من دیگه با اینا چه کنم، اینا همه با هم جمع شدن، اهل میدانن، اهل خیابانن، امت مبعوثن. دنیا میگه که نگران نباش. اعتنقهم اخذت، و من اینا رو یکی یکی گردناشونو میگیرم. یعنی این میدان تمام میشه، شب جدا میشه، میرن، اینا گرفتارن، اینا اسیر من دنیا هن. یکی دنیا طلبی داره، یکی شهرت طلبی، یکی ریاکاری داره، یکی اهل غضبه، یکی اهل چشرونی، یکی بددهنیه، عیبای زیادی دارن، گرفتارشون میکنم، اینا همه اسیر منن. اگر میخوایم نتیجه بده این امت مبعوثه، باید عیبامونو توبه کنیم، کنار بگذاریم، نمیشه ما هر کاری، هر خطایی رو بکنیم، هر بی‌حیایی و بی‌عفتی و آلودگی رو داشته باشیم بعد بخوایم همه جا گل و بلبل باشه. نمیشه. نمیشه حرام خوری داشته باشیم، رواخوری داشته باشیم، ظلم و ستم و تجاوز و بی‌حیایی و بی‌ناموسی کنیم اما بخوایم کارمون پیش بره، با هم جمع نمیشه. پس اینم یه مطلب هستش. لذا اگر اینها رو رعایت کنیم امید است که دیگه کار تمام بشه، این امت مبعوثه کار رو تمام کنن، انقدر طولانی نشه. عزیزان خطا داریم، بله بی خطا نیستیم، کوتاهی کردیم به دستورات دینمون، به دستورات قرآنمون، به دستورات رهبرمون، پیامبرمون عمل نکردیم، کارمون به اینجا کشیده. اگر عمل میکردیم این گونه نبود. آشنا نیستیم، نمیدونم، با سنت آشنا نیستیم، با کتاب خدا آشنا نیستیم. بعضی ها میگن جنگ بده، جنگ زشته، جنگ ازش باید فرار کرد. این کتاب خدا اینو نمیگه. این کتاب خدا از این 6000 آیه که تو این کتاب اومده، بعضی ها گفتن نزدیک 1000 آیهش درباره جهاده، لااقل 400 تا آیه درباره جهاده. هی کم کنم کم کنم 110 تا آیه تصریح به جهاد داره. یعنی حال و هوای خدای شما در این کتاب آسمانی شما اینه که اهل جهاد و مجاهدت باشین، اهل صلح و سازش نباشید. خدا از شما اینو نخواسته. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله. انقدر جهاد کنید تا هرچی آلودگی و فتنه و خرابی و شیطنت و ظلم و جنایت تو عالم برچیده بشه، عالم همه متدین بشن به دین الهی، دین خدا حاکم بشه. این خواسته خدای تو این کتابش بارها این آیات تکرار شده، برای ما باید درس باشه. باید حال و هوامون حال و هوای جهاد و شهادت باشه. تو آیات این کتاب شریف می‌فرماید که اگر خدا و رسولش و جهاد در راه خدا محبوب ترن پیش شما از زن و بچه‌تون، از کار و کاسبیتون، از مسئولیتاتون، از تجارتن تخشون کساد و مساکن ترزون و خونه هایی که بالاخره درست کردین، باغ و بیجارهایی که به هم زدین، کاخ و ویلاهایی که درست کردین، ماشینا و مرکبایی که تهیه کردین، اگر برای شما محبوب ترن فتربصوا حتی یأتی الله بأمره. منتظر امر خدا باشید، یعنی منتظر عذاب خدا باشین. کی حالش اینه؟ یه نفر دست بلند کنه، یه مرد پیدا بشه بگه من حالم اینه، من خدا و رسول و جهاد و بیشتر از عزیزانم، زن و بچم، اموالم، کار و کاسبیم دوست دارم. چند تا پیدا میشن مثل شهدا که حالشون این گونه باشه، عاشق جهاد و شهادت باشن. این ملاک آیست، از خودم که نمیگم عزیزان، توضیح و تفسیر نمیدم، ترجمه دارم میکنم براتون. میفرماید اگر از جهاد اینا برای شما محبوب تر باشن، منتظر عذاب خدا باشید. یعنی شما مستحق عذابین. شما که میل به جهاد و شهادت ندارید مستحق عذابین. خب چند نفر از این امت مبعوث اینطورین؟ واقعا همه شوق و نشاط و علاقه به شهادت دارن، شهادت و جنگ و بیشتر دوست دارن. آیه می فرماید جهاد در راه خدا رو از عزیزانشون، زن و بچه و مال و اموالشون بیشتر دوست دارن. من و شما این گونه هستیم؟ واقعا جنگ و ما بیشتر از بچه‌مون دوست داریم، از همسرمون، از اموالمون دوست داریم؟ معلومه که نگاه ما و نگاه قرآن فرق داره. ما توی عالم دیگه ای برای خودمون زندگی میکنیم. خدا و ملائکه، انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین، اینا توی عالم دیگه هستن. برگردیم، به فطرت برگردیم، به کلمات نورانی کتاب الله. دیگه چه براتون بگم عزیزان؟ دیگه این که امام ما رو مثل امروزی کشتن، ابا عبدالله رو کشتن. حضرت فرمودن امام صادق تو زیارت اربعین دارن، بزل مهجته فی لیستنقذ العباد من الجهال و حیرت الضلال. امام ما بزل مهجه کرد، جان داد. چرا؟ لیستنقذ العباد، برای نجات دادن عباد از جهالت، از حیرت، از زلالت. یعنی امام معصوم برای شما تکلم می کند، نماینده رهبر عزیزمون امام جمعه محترم شرف حضور آوردن، همه عزیزان و خوبانی که تشریف دارن سلامتی حضرت و همه خوبانشون صلواتی مرحمت خدا می فرماید که این گونه باشین. انبیا رو فرستاده ما رو راهنمایی کنن، کلام خدا رو برای ما بگن، اما یه وقت کار به جای میرسه دیگه با کلام کار پیش نمیره. امام میگه من باید خون بدم، باید بزل مهجه کنم، یعنی اینا خوابن، اینا خواب مرگ اینا رو گرفته. هرچی من حسین براشون صحبت میکنم بیدار نمیشن، چه کنم؟ فرمود اگر اصلاح امت به خون منه، فیا سیوف و خزینی، شمشیرها مرا دریابید. یعنی من اجازه میدم، ولی الله اعظم خودش باید اجازه بده. عالم بدون اجازه ولی الله که کاری نمیشه کرد. اجازه دادن تا این تیرها، این نیزه ها، این شمشیرها بر این بدن نازنین ببارد. چرا؟ چون این امت خوابن، این امت خواب مرگ گرفتتشون، دیگه با کلام بیدار نمیشن. رهبر عزیز ما بارها نصیحت کردن این امتو، این مسئولینو بارها سفارش کردن، راهنمایی کردن، بارها تذکر دادن. عزیزان من، با دشمن خدا، با شیطان نمیشه مذاکره کرد. مذاکره با شیطان بیفایده است، خردمندانه نیست، عاقلانه نیست، شرافتمندانه نیست. چقدر گفتن، خندیدن به کلام رهبرمون، تمسخر کردن، گفتن نظر خودشه دیگه، ما هم یه نظر دیگری داریم. کارشناسان فن باید نظر بدن، دیپلمات ها باید نظر بدن. به نظرم میاد همون گونه که امیرالمومنین صلوات الله علیه وقتی کارو به مذاکره کشوندن تو جنگ صفین، حضرت چندین بار فرمودن ولقد نهیتم عن هذه الحکومه، من شما رو نهی کردم از این حکمیت، از این مذاکره باطل. و ابیتم علی ابا المخالفین الماندین، اما گوش نکردین، مثل دشمن جلوی من ایستادین، مخالفت کردین. حتی صرفت رأیی الی هواکم، از رأی درست خودم، از نظر صحیح خودم، منی که عالم دینم، منی که امام المسلمینم، منی که رهبر شما بودم، از رأی خودم کوتاه اومدم، با هوا و هوس شما همراهی کردم. چرا؟ چون مظلومم، چون غریبم، چون امت همه پشت من نبودن، خواص با من نبودن، خواص جامعه همه یه دست نیستن. عزیزان، آیه مبارکه میگه چه بسا ربیونی که با قاتل معهم ربیون و کعی من نبی قاتل معهم ربیون کثیرا، چه بسیار پیامبران و رهبران الهی که کنارشون یه عده ربی بودن باهاش مجاهدت کردن، کارو پیش بردن. یعنی خدا ترسیم میکنه، جامعه یه حاکم الهی داره، در مقابلش هم یه حاکمهای شیطانی داره، طاغوت ها هستن، فراعنه هستن. اما حاکمیت الهی باید باشد، انبیا رو فرستادیم، صدیقین رو فرستادیم، حکومت داری کنید، حکمرانی کنید. و کعمین من نبیین قاتل معه ربیون، ربیون کیا هستن؟ ربیون شما هستین، یعنی حزب اللهیا، یعنی بسیجیا، یعنی پارکاوا، یعنی ولایا، یعنی کسایی که سمعن و طاعتا، یعنی کسایی که گوشن، کسایی که چشمن، زبان نیستن، حرفی ندارن برای گفتن. تو این لحوف نگاه میکردم دیدم قمر بنی هاشم سرلشکر سپاه عبدالله یه بار صحبت نکرده، بلد نبود صحبت کنه، نظر نداشت. یه جا حضرت صحبت کرده، اونم مثل دیشبی وقتی امام حسین گفتن بیعتمو برداشتم برین، یعنی اجازه دادم بریم. حضرت زودتر از همه با شدن، فرمودن کجا بریم؟ لنبقی بعدک، بریم تا بعد تو ما بمانیم. لا اران الله ذلک ابدا، خدا نشان ما ندهد که امام من شهید بشود من بشینم زندگی کنم. اینو که گفتن قمر بنی هاشم همه پا شدن رجز خوندن، یعنی اینجا هم شاید خواستن به بقیه یاد بدن اگه امام اجازه هم داد تو حق نداری بری، یا تو باید دنبال رضایت امام باشی. ممکنه امام مجبور شه به تو اجازه بده یه کاری بکنی، ولی رضایت امامو باید پیدا کنی. سید حسن نصرالله عزیزمون یه ملاقاتی دارن با پسر آیت الله مصباح، میگه من با پدرتون علامه مصباح یه صحبتی داشتم، گف و گفتی داشتیم. به ایشون عرض کردم آقا ما اینگونه فهمیدیم که اگر ولی امر قاعده شهید یک چیزی رو دوست دارن میپسندن به زبان هم نیارن، ما میریم انجام میدیم، احتمالشو میدیم که این کارو دوست داره انجام میدیم، و اگر احتمالشو بدیم که رهبر و قائد از یک کاری اکراه دارن ما اون کارو انجام نمیدیم و ترک میکنیم. این چجوریه؟ این خوبه این کار؟ یعنی ما پیش قدم میشیم، قبل از اینکه حرف بزنه ما اقدام میکنیم. همین که منویات ایشون رو تشخیص میدیم آتش به اختیار عمل میکنیم. میگه علامه مصباح فرمودن این عین ولایته، ولایت یعنی همین، ولایت این نیستش که به تو حرف بزنه از خودش خرج کنه تو بری نری. لذا من فکر میکنم حاج قاسم عزیز ما که اینقدر ولایت مدار بود یه خورده با سید حسن نصرالله چند سال نشست و برخاست کرد، این ولایت مداریش به اوج رسید. چند سال کنار سید حسن تو سوریه و لبنان این کارهایی که با هم انجام دادن، ولایت مداری حاج قاسم رو به اوج رسون که دیگه به جایی رسید که میگفتش که تشخیص دادم یه کاری به صلاح جامعه است انجام میدم، آبروم میخواد بره، هر بلایی میخواد سرم بیاد، میخوان منو توبیخ کنن، میخوان منو برن دادگاه نظامی کنن، من کار خودمو میکنم. میگو وقتی تو سوریه بودیم اسرائیلیا خونه ها و مکان هایی که برای نیروهای مستشار ایرانی بود شروع کردن به زدن. میگفت من مخابره کردم با تهران، آقا دارن از ما تلفات میگیرن، من بچه های مردم رو نیاوردم اینجا پرپر کنم، من مسئولم نسبت به اینا. میگفت یه بار، دو بار، سه بار دیدم جواب نمیدن، گفتم خودم امر میکنم بزنید پایگاه های اسرائیل رو، گردن خودم، میخوان منو محاکمه نظامی کنن بکنن، میخوان منو اعدام کنن بکنن، من تشخیصم اینه الان باید برای ولیم این کارو بکنم. ما از این حاج قاسم ها کم داریم، لذا شهدا هم با هم مقامشون یکی نیستن ها، تاج سر ما هن همشون، ولی همه با هم یکی نیستن، بعضی ها خیلی شاید از حاج قاسم پایین ترن. اینطور نیست هر کسی شهید شد در اعلا درجات علیینه، همونطور که شهدای امروزی که توی کربلا شهید شدن، جناب هور شهید شدن، جناب حبیب ابن مظاهر هم شهید شدن، اینا مقامشون که با هم یکی نیستش که. حبیب ابن مظاهر یه عمر سربازی کرده کنار پیغمبر، کنار امیرالمومنین، کنار امام حسن، کنار ابا عبدالله، آخر سرم با شهادت رفته. هور یکی دو ساعت، یک ساعت قبلش اومده توبه کرده. ما خاک پای حرم نمیشیم، توسل میکنیم بهش چون شهید شده، مقامش عالیه، اما گذشته حر قابل نقده، بررسی آدم کنه چه اشکالی داره بگه خطا کرد، چه ایبی داره، گذشته خوبی نداشته، حالا آدم احترام میکنه، شهیدن دیگه، ولی این دلیل نمیشه گذشته هاشون درست باشه، همه یه دست و پاک و نورانی و زیبا باشه، امکان خطا هستش، اشتباه هستش. لذا من گمان میکنم امثال حاج قاسما اگر داشتیم، ترام خودش گفت، گفت اگر این جنرال اینارین رو نکشته بودم کار من انقدر پیش نمیرفت، یعنی مثل خاری تو چشمم هم، استخوانی تو گلو من بود. اینا از دست ما رفتن، اگر اینها بودن شاید وضع ما خیلی بهتر از این بود، شاید کار شهادت رهبر به اینجا کشیده نمیشد. اون فرمانده نمیدونم مسئول کره شمالی گفته بود اگر فرمانده و رهبر کره شمالی رو بکشین ما با بمب اتم جوابتون رو میدیم، یعنی نابودتون میکنیم. این قصه تو دل من موندش، یه فرمانده، یه مسئولی، یه رئیسی، یه وزیری یه دونه از این تهدیدا بکنه این ترامپ خبیثو که اگر رهبر ما رو تهدید کنی تمام دنیا تو نابود میکنیم، اون نیروگاه هسته‌ای تو میزنیم، تمام اسرائیل و هر جایی که بتونیم تو منطقه براتون جای امنی نمیذاریم. این خبیث بترسه، خدا رحمت کنه مختار ثقفی رو، بعد از شهادت امام حسین انتقام سختی که گرفت باعث شد تا کسی دیگه جرأت نکنه امامو بکشه، دیگه امام کشی بساطش جمع شد، دیدن امامو بخوان بکشن، اربن اربا کنن، حکومتشون به باد میره، لذا همه ائمه رو دیگه مخفیانه سم دادن، کسی دیگه جرأت نکرد. ما از این آدم ها میخواییم تو انقلابمون، از این آدم های شجاع مقتدر آتش به اختیار که دشمن بترسه ازشون که اگر جنایتی بخواد مرتکب شه دنیاش به آتش کشیده میشه، نابود میشه. بسمون باشه عزیزان، وقت کمه، شما عزیزان از این بیشتر وقتتونو نگیرم، اما بدانید کنار این ربیونی که با اولیای خدا هستن مثل شما خوبان، دیگرانی هم هستن، یه عده هستن منافقن. این همه آیات قرآن درباره منافقین، اینا کیان؟ همین اصحابن، همینایی که کنار پیغمبر بودن، یه عده منافقن، خائنن، یه عده هم ابلهن، خودشونو صاحب نظر میدونن، در مقابل رهبر نظر میدن، در مقابل امام نظر میدن. امیرالمومنین این دو گروه کمر منو شکستن، سیاستمدارای خائنی که میدونستن حق با منه اما جلوی من حرافی کردن، جلوی من سخنرانی کردن، یه عده جاهلم مثل اصحاب نهروان که این گونه جلوی منو گرفتن، نذاشتن کار دین پیش بره. یعنی اگر این دو گروه نبودن، من ترسی از دشمن ها نداشتم، ترسی از معاویه نداشتم. یعنی امثال ترام ها، امثال این خبیثان نتانیاهو، اینها ترسی ندارن. اگر داخلتون رو درست کنید، اگر از این ربی بشین، اگر همه تون بسیجی و ولایی بودین، کار تمام بود، کار درست بود. پناه میبریم به خدا. عزیزان من، تو روایت داریم که امام باقر علیه السلام فرمودن که سوال شد چرا حضرت نمیاد، فرمود یخاف القتل، امام زمان شما میترسه بکشنش. یعنی وظیفش جانش حفظ کنه. یعنی شما شیعیان که ضعیف و مزدزعفین، بی ارزه اید، نمیتونید امامت، 11 امام به کشتن دادید. خدا ام کرده او امام و ولی در پس پرده غیبت باشه. چرا رهبر ما ظاهر نمیشه؟ چرا ظاهر نمیشه؟ همون گونه که امام زمان ظاهر نمیشه، چون امنیتی نداره، چون ما شیعیان نتونستیم، ما توانشو نداشتیم حفظ کنیم اماممون و رهبرمون. شام قریبان آقا جانمون هستش. امشب عهد کنیم با امام زمانمون، آقا جان یه 40 فرصت هست، برای تو کم گذاشتیم، برای تو کم خرج کردیم، برای تو دعا نکردیم، زجه نکردیم، بکا نکردیم، ناله نکردیم، استغاثه نکردیم. عهد میکنیم از امشب برای شما یه 40 بگیریم، کار امر فرج شما رو اصلاح کنیم. عهد میکنیم شما رو از این غربت در بیاریم. عهد میکنیم کنار رهبرمون نایب شما بمانیم. عهد میکنیم با تقوا باشیم. عهد میکنیم پاک باشیم. هوا هوس ها، تفرقه ها، شیطنت ها، بی حیایی ها، بی عفتی ها، بی غیرتی ها، اشتباهاتمون رو کنار بذاریم. حرون خوری ها، خدای نکرده رانت خوری ها، این اشتباهاتی که داریم اینا رو کنار بذاریم، برای شما کار کنیم. صبح تا شبمون به قصد فرج کار کنیم. میریم میاییم، میگیم، مینویسیم، قلم قدم، همه کارمونو به قصد فرج کنیم. آقا جان این عهدو میکنیم تا 40 ابا عبدالله. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، یا لیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظیما. نگم براتون امروز چه گذشت، شرمی کنم از آقا جان صاحب الزمان. با بدن حجت خدا جگردن، بعد از این که سر مبارک بردن، لباسای حضرت و غارت گردن. یا الله، بعد هم ریختن تو خیمه زن و بچه، هر چه داشتن اینا غارت گردن. یه عده بی حیا هم رفتن تو خیمه شهدا، یکی یکی سرها رو جدا کردن. هر قوم و قلویله و طایفه یه چند تا سر بردن، راهی کوفه شدن، برن جایزه بگیرن. امشب سر آقا جانتون شاید تو تنور خولی باشه، تن بی سر افتاده پاره پاره، سر بی تن در راه کوفه. نمیدونم چه گذشت به جان امه جان من زینب کبرا. از امشب مسئولیت و مأموریت زینب شروع میشه. خدایا مأموریت ما رم تو این عالم به ما بفهمون، برا دین تو، برا امام زمانمون یه کاری بکنی. امه سادات از امشب دیگه علم داره، سپاه امام سجاد، کاروان و سرا چند بار رفتن سر این بدن بی سر.
کار برگشتن نمیدانم. تو یکی از این مواجهه ها این گونه آمده. رابی میگه والله لا انسا زینب بنت علی، به خدا قسم فراموش نمی کنم زینب دختر امیر المؤمنین و تنده بل حسین. ندبه می کرد یه ذره حسین آبا حسین آبا حسین آبا و تنادی به صوت حزین و قلب کئی با یه صدای حزین با یه قلب پر از درد و داغ ندبه میگردن یا محمد آقا صلی علیه ملائکت و زبان هازا حزین و مرمل و مدماغ وزاو زینم بلارم با دست شاید اشاره کردن آقا جان یا جدا این بدن پاره پاره این بدن بی سر این بدن بی انگشتر این بدن بی پیرن این بدنی که روی سم صدوران این گونه به هم ریخته نمیشه شناخت بیا من بهت بگم دنبالش نگردی هازا حسینک این بدن پاره پاره حسینته مرمل ام الدمام مقطع الاعضا مظلوم الامامت و الرضا رحم نگردن امامشو بردن پیرهنشو بردن مظلوم الامامت و الرضا یسبی علیه السبا باد سبا خاک میریزه رو این بدن اوریان حجت خدا برهن نماند مجزوز الرأس من القفا کردن یا الله و بنات کسبایا برمودن اگر میخوایی یا جدا از حال نبا میزد با اطلاع بشی ای غیرت الله نبا میزد دارن به سارت میبرن به قصد فرج همه بگیدی یا حسین.